أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. بحث پنجشنبه شبها درباره اعمال انسان و صور برزخی عمل انسان و صور عقلی عمل انسان بود. در ادامه بحث کتاب شریف معراج السعاده به این بحث رسیدیم و جلسه سوم است که درباره صور برزخی که مربوط به عمل انسان است صحبت می‌کنیم. اولین مشخصه متقین ایمان به غیب است. اگر شما تتبع کنید در قرآن، اول نمیگویند متقین کسانی هستند اقامه صلات میکنند، متقین کسانی هستند که از اون چه که خدا به اونها داده است در راه خدا می دهند. اول سخن از یقین و باور انسان نسبت به غیب است. لذا این باور انسان نسبت به غیب کار صلات رو آسون می کند. انها لکبیرتون الا عدل خاشعین. نماز سنگین است مگر بر انسان خاشع. اگر باور به غیب درست شود زکات آسان می شود. اگر باور به غیب درست شود از دنیا جیفه می شود. اگر باور به غیب حل بشه همه چیز حل میشه. به گره اینجاست. یعنی انسانها باور به غیب ندارند، یا اگر داشته باشند خیلی ضعیف است. وقتی فرد باور نداشته باشد که میکروب باعث مریضی او میشه، به راحتی با میکروب سر و کار پیدا میکنه. کسی که باور داره میکروب مریضش میکنه، لذا از لیوان دیگری آب نمیخوره، با قاشق دیگری غذا نمیخوره، چون باور داره. قرآن همون اول وقتی که سخن از هدایت به میان میآورد، هدن للمتقین، میگوید که اولین مشخصه الذین یؤمنون بالغیب. اولین مشخصه یقین به غیب، یقین به متافیزیک، یقین به چیزی که پشت پرده این ظاهری است که ما داریم میبینیم. این اولین مطلبی است که باید فرد داشته باشه. بعد رفتیم توی سوره تکاثر، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تا میرسد به جایی که کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر به یقین برسید، اگر به باور برسید، اگر اعتقاد واقعی پیدا کنید، لترون الجحیم، آی مردم، شما می توانید از اینجا جهنم برزخی رو ببینید. قرآن میگه این حرف مال پیغمبر نیست، این حرف مال امام نیست، به همه مردم داره میگه. اصلا شما برید تک به تک این تفسیرها رو نگاه کنید، مطالعه بکنید، ببینید خطاب تعلمون فعلی است که مخاطبش عامه. شخص که باور کرد اون موقع صلات میاد، اون موقع زکات میاد، اون موقع ایمان میاد، همه چیز میاد و این آدم میتواند عالم برزخ رو ببینه. خب حال اگر انسان به مرحله‌ای برسه و بتواند عالم برزخ رو ببینه یعنی چی؟ یعنی فرشتگان رو میتونه ببینه، یعنی سخن فرشتگان با اموات رو میتونه ببینه، یعنی عمل فرشتگان رو در عالم میتونه ببینه و این اتفاقی است که انسان باش مواجه میشه. حالا ما بحثمون درباره این است که انسان یک بعد ناسوتی دارد، یک بعد ملکوتی. بعد ناسوتی انسان رو با این دوتا چشم میشه دید، چشم باز نگاه میکنیم میبینیم. بعد ملکوتی رو با این دوتا چشم نمیشه دید، با این دوتا گوش نمیشه شنید، با این دوتا سوراخ بینی نمیشه استشمام کرد. یه بعد ملکوتی داره انسان. یه مقداری مثال بزنم ساده بشه. شما شاید دیدید یه دستگاه های پرس هست چندین تن وزنشه، این انسان رو بردارن بیارن زیر این دستگاه پرس، این دستگاه بیاد پایین برسه به این انسان، شما نگاه میکنید ببینید هیچ طورش نیست این انسان. بعد یه سانتی میاد پایین، یه ذره میبینید این انسان داره تغییر میکنه، یه حالتی پیدا میکنه. دو سانتی میاد پایین، دادش بلند میشه. سه سانتی میاد پایین، چهار سانتی، اونی که به درد میاد، به فقان میاد، له میشه، نابود میشه، این بعد ناسوتی انسانی. پزشک با بعد ناسوتی مواجهه، درد رو میبینه، مشاهده میکنه، ولی یه بار میبینی همین انسان در یک باغ چند هزار متری در ویرجینیا لب آب داره زندگی میکنه. وقتی نگاهش میکنی میبینی توی عالم دیگه ایه، از درون ناراحته، از درون داره میسوزه. برای چی؟ شایعاتی شنیده، تهمتی رو شنیده، یا باید بره دادگاه، احتمال محکومیت داره. این ناراحتی انسان مربوط به بعد ملکوتیشه، درون داره میسوزه، درون آتش گرفته، درون ناراحته. همین آدم وقتی این ناراحتی ها برطرف بشه توی اتاق 50 متری توی خونه 60 متری بیارش، میگه به چه آرامشی وقتی این ناراحتی ها نباشه. الان من دارم شما رو نگاه میکنم، من نمیدانم که در درون شما چه خبره. این بعد ملکوتی شما بر منی که دارم نظاره میکنم شما رو و نگاه میکنم شما رو مخفیست. چه محاسباتی الان دارید میکنید؟ ذهن کجا میره؟ 100 جا امشب میره، 10 تا برنامه برای فردا پیاده میکنه، 20 تا برنامه برای 1 ماه دیگه، تا همینجور جلو جلو اینجا نشستید، اینا همه مربوط به بعد ملکوتی شماست و شما در زمانهایی میتونید این بعد ملکوتی خودتون رو ببینید. تو خواب اونایی رو که میبینید با این چشم ظاهر نیست، چشمها بسته، این چشم نمیبینه. خواب از پیچیده ترین چیزهاییست که هنوز روانشناسان دنیا نتونستن تهشو در بیارن. هر چی گفتن و هر چی نوشتن از آثارش بوده، از فروید گرفته تا روانشناسان امروز از این موضوع بسیار پیچیده‌ای که در وجود انسان به نام رؤیا قرار داره، اینا نتونستن اون دانش کافی رو پیدا کنند. از عوارضش سخن به میان آوردن. این خوابی که شما میبینید یا اون چیزی که تو خواب میشنوید با این گوش شما نیست، با این گوش مادی و دنیایی شما نیست، با اون بعد ملکوتی انسانی. پس بنابراین همین موضوع خواب رو شما یه مقدار پیشرفتش بکنید، دنیای برزخ رو شکل میده. حال وقتی دنیای برزخ شد، دنیای برزخ وقتی است که این بعد ملکوتی انسان از بعد ناسوتی جدا میشه. بعد ناسوتی یه طرف، بعد ملکوتی انسان یه طرف. این بعد ملکوتی میره توی یک بدن مثالی قرار میگیره. او بدن یه شباهت‌هایی با این بدن داره، اما انسان با بعد ملکوتی و با بعد مثالی خودش میاد به این جسم مادی خودش رو نگاه میکنه. اگر شما دقت بکنید درباره من چند تا مطلب رو اینجا باید عرض کنم. یک، میگن وقتی شخص در حال احتضاره، خانومی که حائض است نباشد. اگر جنوب هستند افراد نباشند. دلیلش چیست؟ دلیلش اینه که اون ملائکه‌ای که میان اذیت میشن. قبل از احتضار اشکالی نداره، بعد از مردن دارن تشییع جنازه میکنن اشکالی نداره. اینجا نشان دهنده یک اتفاقاتی است که این اتفاقات در موقع احتضار این فرد صورت میگیره. این فرد چشم مادیش داره بسته میشه، گوش مادیش دیگه داره کر میشه، این استشمام مادیش داره قطع میشه، اون چشم ملکوتیش داره باز میشه، داره میبینه ملائکه حضور دارن، اهل بیت میان، انسانهایی که در عالم برزخن ممکنه حضور پیدا کنن. به تعبیر قرآن وقتی ملائکه میان، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، با دست گلهای بهشتی میان و انسان مؤمن رو از این دنیا میبرن. این مطلب اول. مطلب دوم، میگن نسبت به بعد مادی این انسان اسلام دستور میده وظیفه دارید احترام کنید. یعنی چی؟ یعنی وقتی از دنیا رفت فوراً برش دارید ببرید دفنش کنید، نکنه بوی تعفنش بلند بشه، بی احترامی بشه به شخصیت این فرد تو افکار عمومی. دستور سری ببرید این رو بشورید، غسلش بدید، با آب کافور معطرش کنید، میکروب زداییش کنید، با آب سدر، با آب خالص توی پارچه قرارش بدید، تشییع جنازش کنید. اینا همه مربوط به این بعد مادی انسانه. تو قبر قرارش بدید، جوری قرارش بدید که بعد تو این قبر این بدن متعفن میشه، بوی تعفن به خارج سرایت نکنه. صورتش رو روی خاک بگذارید، کفن رو باز کنید، کلی دستور از اول تا آخر. خب ای آیا اگر این کارا رو نکنیم به بعد ملکوتی ضرر میرسه یا نه؟ میگن بله، این آدم در اون قالب مثالی قرار گرفته و با اون قالب مثالی خودش، یعنی با اون بدن مثالی خودش میاد و داره این رفتار انسان رو با این بدن میبینه، تعلق داره، علاقه داره به این بدن، دوست نداره این بدن مورد بی احترامی قرار بگیره، دوست نداره نسبت به این بدن مردم حرف بد بزنن. بالاخره اون بعد برزخی انسان حاضر، مشاهده میکنه، میبینه. اینا همه تو روایات اومده که اگر بخوام وارد این مقوله بشم دنیایی از روایاته. یه کسی میگفت آقا چرا دست زدن به این میت غسل داره؟ سگمون میمیره نجس نجس، دست میگیریم بهش غسل نداره. گربه میمیره غسل نداره دست بهش بزنیم، اما به میت دست بزنیم غسل داره. چرا؟ من نمیخوام وارد علت احکام بشم، شارع مقدس اون چیزی که بیان کرده حتما درش اسراری است، اما یه چی هست. ببینید تو قرآن داره پیغمبر می نشست تو مجلس، این آدم های متشخص مکه یا مدینه می اومدن می نشستن و بالا بالا کنار پیغمبر سر میکردن، تو گوش پیامبر صحبت میکردن. قرآن اومده اسلام یه دستوراتی رو داده، اگر بخواد بگه آقا حرف دم گوشی نزنید، بعد اگر کسی دم گوشی حرف زد این فعل حرام عمومی داره انجام میده، مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه. اگر بخواد بگه که اجازه بدین این کارا رو بکنن، هزار یه مشکل درست میشه. اومد گفت خیلی خوب، میخواید دم گوشی صحبت کنید، هر کی اومد دم گوشی با پیغمبر صحبت کرد باید صدقه بده. همچین موقع پول دادن شد خیلی ها عقب کشیدن، خیلی ها اومدن کنار. یعنی خلاصه آدم خوشش نمیاد پول بده. البته این مربوط به شماها نیست، این مال اون موقع هاست، اون مال اون موقع هاست. شما الحمدلله تو این موضوع اصلا هیچ مشکلی ندارید. در رابطه با پیامبر وقتی بحث صدقه دادن شد، وقتی میخوام بیان دم گوشی صحبت بکنم، خیلی عقب کشیدن، شدن یه آدم های محدودی، می اومدن بعدش هم می رفتن سره را می پردازن. من جمله خود حضرت امیر علیه السلام در رابطه با میت هم یه همچین شرایطی است. قبل از این که این دستور غسل داده بشه، غسل مس میت، یه کسی که از دنیا می رفت، مادر، پدر، برادر، خواهر میگرفتن تو بغل، لبشو میبوسیدن، چشاشو میبوسیدن، کلی همه مردم میومدن به سمتش، یه چیز خیلی عادی بود. امروز دنیای پزشکی تجویز نمیکنه این رو. اگر میخواست اسلام بگه حق ندارید برید کنار این میت دست بهش بگیرید ببوسیدش، میگفتن عجب دین سختی، این همه عشق ما به این برادرمون یا فرزندمون یا پدرمون داریم، از دنیا رفته، عجب دین زمختی، اجازه نمیده ما نزدیک بشیم. اگر بخواد اجازه بده نزدیک بشید، شما پزشک‌ها این رو به راحتی تجویز نمی‌کنید. اسلام فرمود غسل مست ملیت، خیلی ها عقب نشستن. گربش که مر کسی نمیده گربه رو ببوسدش، سگ طرف از دنیا رفت خیلی نمیره، ولی فرزندش از دنیا میره، پدر از دنیا میره، فرق میکنه، انسان میاد نزدیکش میشه. همین یه دستور، اینقدر اسرار ممکنه توش باشه که به جای خودش در آینده باید بیان این رو بازش کنن و توضیحش بدن. اسلام اجازه نمیده که با میت انسان مثل یک حیوان مرده برخورد بشه. یعنی این که دیدید یه گربه وقتی میمیره میندازنش تو سد آشغالی میره، یک سگ اگر از دنیا بره چجوری مردمش برخورد میکنن؟ حتی اون صاحبش هم دیگه اون رفتاری که اسلام میگه شما حق ندارید با یک فردی که انسان است از دنیا میره رفتاری مثل رفتار حیوانات داشته باشید، از طرفی حق ندارید رفتاری مثل رفتار حیوانات داشته باشید، از طرفی هم حق ندارید لباس خز به تنش بپوشید، کرواتش بزنید، انگشتر طلا رو به ناخونش بکنید، برید بزنیدش توی قبر. نه اون نه این، نه اون افراد نه این تفرید. فرعون رو چند سال قبل من میخوندم، رفتم بالاخره پیداش کردم، فرعون زمان موسی 70 من طلا به دیوارها و اون شمشیرش و اون چیزها بود که کرده بودن زیر زمین. اگر بنا باشه اون چیزی که باید روی زمین باشه و روی زمینی ها استفاده کنن تو سرما و گرما و مراسم ها بپوشن، بیایم اینها رو زیر زمین بکنیم که چی؟ همه دستورات اسلام حساب شده یه. پس بنابراین این انسان وقتی از دنیا رفت این روحش میره توی اون بدن برزخیش. حال وقتی که رفت توی اون بدن برزخی، قبر واقعی انسان کجاست؟ قبر واقعی انسان در دنیا دو جاست: یک، یا در وادی برهوت است که عده‌ای منطقه از یمن رو بیان می‌کنند، یا در وادی السلام نجف است که بهشت مؤمنین است، بخشی از بهشتی که در دنیاست در وادی السلام. روایت تو کافی، راوی میگه با امیر المؤمنین علی علیه السلام بودم، حضرت آمدن به سمت قبرستان وادی السلام، منم پشت سر حضرت. وقتی رسیدن در مقابل قبرها، اونجا شروع کردن صحبت کردن. من که نمیفهمیدم حضرت چی داره میگه، ولی حس میکردم مثل اینکه کسانی اینجا هستن، امیرالمؤمنین داره با اونها صحبت میکنه. روی پا ایستادم، طول کشید حضرت صحبتش ادامه پیدا کرد، خسته شدم نشستم، دیدم باز صحبت میکنه. بعد از دقایقی دوباره پا شدم ایستادم، ثم جلس، سپس نشست دوباره، ثم قام، اینقدر نشستم برخواستم دیدم حضرت همینجور وایساده داره صحبت میکنه. بعد عبایم رو در آوردم، این روایت اصول کافیه، عبا رو انداختم روی زمین، گفتم آها این همه روی پاهای سدید دارید صحبت میکنید با اینا، بفرمایید بنشینید، اینا کیان شما دارید باشون صحبت میکنید؟ فرمودم مؤمنینند، حلقه حلقه نشستند، دارن با هم صحبت میکنند، منم پیششونم دارم باشون حرف میزنم. قرآن میگه آی مردم لو تعلمون علم الیقین لترون نجهین، اگر شما باور بکنید علم الیقین داشته باشید تو همین دنیا میتونید ببینید. اینقدر هست از این موارد توی تاریخ پره. دیدن آقا بدن سالم بعد از چند صد سال، قبلش که شکافته شد بدن، بعد تونستن باش ارتباط برقرار کنن، گفتن آقا چه کردی تو؟ گفت من هر روز جمعه غسل جمعه داشتم، هر شب نماز شب خوندم. شیخ صدوق توی ابن بابوی بعد از هزار سال قبرش که باز شد جنازه پیدا شد، جنازه سالم بوده. سوال کردن آقا چطور جنازه میتونه سالم باشه؟ گفتن اون روحی که توی اون بدن برزخی است دوست داره این بدن در قبر سالم باشه، به خاطر همین دوست داشتن خدا به دوستی او احترام میگذاره، چون تو دنیا این دوست واقعی خدا بود. بذارید من باز از وادی السلام پیش اومد، چند دقیقه دیگه وقت دارم، یه تیکه براتون بگم این دلهاتون امشب روشن بشه. یکی از بزرگان محدثین ما استاد عاشق عباس قمی، صاحب مفاتیح، صاحب منتهى الآمال، صاحب نفس المحموم، آقای حاج میرزا حسین نوری است. حاج میرزا حسین نوری استاد عاشق عباس قمیه، اینقدر کتاب داره، یک کتابش نجم الثاقبه، همه اون داستانهایی که درباره ملاقات با امام زمان و آقای کافی برای شما میگم همه میشنیدید از تو همون کتاب نجم الثاقبه. یک کتابش دارالسلامه، به داستانهایی میپردازه که مربوط به وادی السلام نجفه، همون جایی که امیرالمؤمنین میرفته و با اموات صحبت میکرده. تو این کتاب دارالسلام آقای حاج میرزا حسین نوری داستان رو بیان میکنه، اگر ایشون بیان نمیکرد من نمیگفتم. خیلی داستان من خوندم و دیدم، اعتقاد به بیانش ندارم، ولی چون حاج میرزا حسین نوری آورده اینجا بیان میکنم. ایشون تو اون کتاب میگه که حاج میرزا خلیل تهرانی تو قم مدرسه دارالشفا طلبه بود، فقیر، درس میخوند، بعضی شبا گرسنه میخوابید. یه شب سرمای زمستان از توی مدرسه دارالشفا اومد بیرون توی کوچه، دید یه خانمی نشسته، دو تا بچه بهش چسبیدن سرما، این خانم داره با بچه‌هاش حرف میزنه، میگه امشب اگر نتونیم جایی گرمی پیدا بکنیم از سرما هر سه میمیریم. همینجور این آقای حاج میرزا خلیل تهرانی شنید و رفت کنار، گفت خانم شما جا ندارید؟ گفت نه. غذا خوردید؟ گفت نه. خود حاج میرزا خلیل فقیری که شما گرسنه میخوابید گو همینجا باشید من برمیگردم. رفت تو مدرسه دارالشفا، تو اتاقش کتابهای نفیس درسی خودش رو برداشت، خودش هم گرسنه بنا بود شب با گرسنگی بخوابه، اومد این کتابها رو دم کتاب فروشی تو کوچه فروخ، اون کتاب فروش هم یه قیمت زد و بنده خدا مجبور بود بده، یه مقدار پول گرفت رفت یه چند من زغال خرید و این زغالا رو یه مقداریشو برداشت برد تو مسافرخونه ای که همون نزدیک بود توی اون کوچه، از اون مسافرخونه ای یه اتاق گرفت، یه کرسی اونجا زغال رو داغ کرد، یه مقدار از این زغالا که با خودش بود اومد تو حجره خودش، رفت این خانم رو برداشت، گفت خانم امشب شما اینجا بخوابید تا فردا عصر الان من میرم براتون غذا میارم. یه مقداری از اون پولها رو رفت و غذا گرفت رفت داد به این خانم و بچه ها. آقای حاج میرزا خلیل تهرانی طلبه اومد تو حجره، چراغاش روشن، کرسیشو داغ کرده بود، حالا امشب با گرسنگی بنشینه و درس بخونه. توی حجره نشسته بود، دید که دو تا آقا اومدن، یکی از این چراغ بادیای قدیمی تو دستشون، در زدن به اتاق ایشون، بفرمایید. گفتن ما یک مریضی داریم، حالت احتضار پیدا کرده. گفتیم بیایم تو مدرسه یه طلبه ها یه طلبه ای رو پیدا کنیم بیاریم توی خونه بالای سر این مریض، شاید از قدوم این طلبه از دعای او این مریض ما خوب بشه. دیدیم همه حجره ها خاموشه، فقط حجره شما چراغش روشنه، میشه با ما بیاید؟ خب بله. راه افتاد، اومد بالین مریض، میگوید یادم افتاد امام حسن مریض بوده است، زهرا علیه السلام او را آورد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود تشتی بیارید، آوردن، آب توی تشت بود، 40 بار سوره الحمد رو به اون آب خوند و از آب اون تشت دادن به امام حسن، امام حسن خوب شد. یه حاج میرزا خلیل میگه من این داستان که یادم اومد همونجا گفتم یه تشت آب بیارید، آوردم 40 بار سوره الحمد خوندم روبروی اون آب، بعد گفتم که از این آب بردارید برید بیرید. راه افتادم اومدم توی حجره، نشسته بودم دیدم دوباره همون دو نفر اومدن، گفتن آقا این مختزر خوب شد، یکی دوش میمرد، این حالت و به اصطلاح سخت مریضی رو داشت، با همون آب خوب شد، پا شده نشسته، کندم مریضی نیست، این پول شما به مزد شما. رفتم تصمیم گرفتم طب بخونم، افتادم دنبال درس طب، شدم طبیبی در قم، مردم رو معالجه می کردم، وضعم خوب شد. بعد اومدم نجف برای زیارت عتبات، جذبه امیرالمؤمنین من رو گرفت، در نجف مشغول طبابت شدم، مریضها رو می بردن، وضع من خیلی خوب شد، اینقدر از نظر مادی بالا اومدم. یه روز یه زن علویه‌ای اومد یه مریضی داشت، گفتم من از پس مریضی تو بر نمیام. زن شروع کرد برفتن، یه مرتبه یادم اومد من در کمک به یک خانومی در قدیم توی قم، خدا این امکانات رو به من داده، پس بنابراین من به این زن کمک کنم. صداش کردم، خانم برگرد برگرد. اومد گفت مداوات میکنم، خودم داروات رو برای تهیه میکنم، غصه نخور خوب میشی. این خانم رو معالجه کردم، تمام داروهاش رو تهیه کردم مجانی، همه چیز مجانی. این خانم بعدش گفت که من کاری از دستم بر نمیاد، فقط میتونم برای دعا کنم. رفت حرم حضرت امیر، اونجا گفت خدایا خیر دنیا و آخرت به این آقای حاج میرزا خلیل تهرانی بده. هر موقع دیگه این حاج میرزا خلیل میگه من مریض میشدم، پیغام میدادم برای خانم برو حرم حضرت امیر برای من دعا کن، میرم دعا میکرد من شفا پیدا میکردم. حاج میرزا خلیل میگه آقا، بعد ایشان از دنیا میره، یعنی حاج میرزا خلیل پیرمردی از دنیا میره. این خانم علویه که برای حاج میرزا حسین نوری اون محدث بزرگ اسلامی نقل کرده، میگه رفتن این خانم سر قبر این آقای حاج میرزا حسین و اونجا تو وادی السلام بود. گفت خدایا این خیلی آدم خوبی بود، خیلی خوبی کرد به ما، من میخوام مقام این رو در اون دنیا ببینم. همونجا یه مرتبه مشاهده کرد که عجب قصر زیبایی که اصلا ندیده، عجب درخت‌های مخملینی اصلا ندیده، این قصر خیلی زیباست، افراد همینجور دارن میرن تو این قصر. میاد یه جوان اومد جلو گفت سلام، منو شناخت، شروع کرد با من صحبت کردن. گفتم شما کی هستید؟ گفت من همون حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل تهرانی هم. از اون عملی که من در دنیا برای تو و برای زن فقیر انجام دادم، خدا توی این عالم برزخ قصر رو به من داده. گفتم شما قیافت اینجوری نبود. گفت خدا من رو در این دنیا تو اینجور بدنی قرار داده. عمل صالح، خوبی کردن، اینو برید بخونید توی کتاب دارالسلام مرحوم حاج میرزا حسین نوری. خب ما درباره برزخ هر چی بخوایم حرف بزنیم خیلی جای صحبت داره و از اون بحث‌های اصلیمون میمونیم، اما بدانیم ما یه جنبه ناسوتی داریم، یه جنبه ملکوتی داریم. جان ماست، روح ماست، این روح به جان ما تو برزخ توی بدن دیگه ای قرار میگیره. بعد وقتی قیامت برپا شد از تو بدن برزخی در میاد توی بدن دوباره قرار میگیره، همین بدن مادیمون. کی گفته این روح میاد میره تو حیوانات؟ نه، این دروغه، این مخالف قرآنه، این مخالف روایاته. باشن انشاءالله دنباله این بحث برای جلسه آینده که اگر خدا توفیق داد بحث رو ادامه میدیم. شنبه هم انشاءالله مراسم میلاد نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام رو داریم توی مرکز، البته شام هم هست انشاءالله شیرینی هم هست، هر کی هم بخواد بانی بشه میتونه. این حرفی خود سخت. خب خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ساعت 8 با نماز جماعت